أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب بما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأعلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم غير لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ذلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يذل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. برخی از مسائلی که مربوط به مسائل قبل بود این است که مشرکین ممکن است که در دنیا در بعضی از مقاطع توبه کنند و واقعا موحد بشوند و از نجات الهی برخوردار بشوند. در جریان سوار شدن اهل شرک به دریا همون ازا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، در اون حال با اخلاص واقعا الله را میخواستن، برخلاف فرعون که در حال غرق گفت آمنتم که یک ایمان واقعی نبود یا استقرار بود، بالاخره این ایمان واقعی. اما در جریان کسانی که احساس خطر کردن، اون استقرار زمینه کشف واقع بود و حق را قبول کردن به دلیل اینکه خدا فرماید دعوا الله مخلصین له الدین. بعد در ذیل همون آیه دارد که ما اینها نجات میمه، وقتی این نجات پیدا کردن به ساحل رسیدن دوباره ممکنه که شرک ببرزن. برای این است که اگر چون چه یک مشرکی در بعضی از مقاطع واقعا توبه کند و با اخلاص خدا را بخواند دعای او مستجاب میشود، به دلیل اینکه قرآن فرمود دعوا الله مخلصین له الدین. در این گونه مخلصین له الدین چه در اون آیه چه در این آیه محل بحث، این کلمه لهو که باید بعد از دین قرار بگیرد، قبل از دین قرار گرفت، نشانه حسر است. مخلصین الدین لهوست نه مخلصین له الدین. تقدیم لهو بر الدین برای افاده حسر است. مطلب دیگه این که در قرآن کریم مسائل عقاید مطرح است، اخلاق مطرح است، فقه مطرح است، حقوق مطرح است، سیره انبیا و اولیاء الهی مطرح است، جریان بهشت و جهنم مطرح است. هیچ کدام از اینها با مسامحه و تسامح و تساهل مطرح نیست، چون مسائل علمی است. در اسرار خلقت هم بدون تسامح ذکر میکنند. اما وقتی به امور جزئی میرسند، دیدگاه های افراد رو که میخواد مطرح کنن با فرهنگ محاوره سخن میگوین. در فرهنگ محاوره تسامح هست، تساهل هست، مجاز هست، کنایه هست، تشبیه هست. در جریان ذوالقرنین وقتی که به قسمت غرب مثلا رسیده است، در کنار اقیانوس غروب که شد خیال کرد که این آفتاب تو دریا داره فرو میره. وجدها تغرب فی عین همعتن، نه چشمه جوشان. خب انسان که در کنار اقیانوس می ایستد وقتی غروب شد این چنین میبیند که آفتاب داره تو دریا فرو میره، یا روز وقتی به کرانه افق نگاه میکند خیال میکند آفتاب طلوع کرده. اگر تعبیر قرآن درباره هست خلیل حق این است که فلم با رأ شمس بازغتن، از همین قبیل است. درباره ذوالقرنین که فرمود وجدها تغرب فی عین همعتن، از این قبیل است. و وگرنه تو مسائل اعتقادی، تو مسائل علمی، تو مسائل فقهی فرمود این لقول فصل و ما هو بالهزل کتاب جدی است. بعد به رسول هم صلی الله علیه وسلم فرمود بعد دولو تدهنو فیدهنو، اونا دلشون میخوان تو با دهن و وهن با اینها را براسه با روغن مالی زندگی کنی. یه اسلام روغن مالی شده، اسلام ماست مالی شده به اینا نشون بدی. دهن یعنی روغن، یعنی روغنکاری بکنی، یعنی نرم رفتاری بکنی تو عقاید. و دولو تدهنو فیدهنو، در حالی که این چنین نیست. وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه تو اون خطبه معروف این مضمون رو دارد، سوگند یاد میکند: ما علی من قتال من خالف الحق و خابت البغی من ادهان ولا ایهان. ما اهل روغن مالی و ماس مالی و اینا نیستیم، نه اهل ادهانیم نه اهل ایهان، نه با دهن حرف میزنیم نه با وهن، نه با روغن مالی حرف میزنیم نه با سستکاری. ما علیه من قتال من خالف الحق و خوابت الحق من ادهان ولا ایهان. همون چی که در سوره مبارکه قلم فرمود فلا تطع المکذبین، اونا دلشون میخوان با روغن مالی با اونا معامله کنی، این کار رو نکن. ودو لو تدهنو فلتدهنون، اونا هم روغن مالی با تو حرف میزنن. این ادهان، ایهان، تسامح در عقیده اینا کلن باطل است و ممنوع، اما در فرهنگ محاوره از اینها هست. خب وجود مبارک ابراهیم خلیل قاطع است به این که آفتاب طلوع نمی کند اما رأی شمس بازرتن، یا در جریان ذوالقرنین که خدا با برکاتی از او یاد می کند. فاند و آتیناه من کل شیء سببا، یه همچه آدمی یقیناً اعتقاد او این نیست که غروب که شد آفتاب توی آب سوزان فرو می رود. وجدها تقرب فی عین همعت، این یه فرهنگ محاوره است. الان هم بارها عرض شد اینا که منجمن، ریاضیدارن، سپهر و هیئت و نجوم شناسن، وقتی میخوان حرف میزنن میگن آفتاب طلوع کرده، آفتاب غروب کرده. دیگه نمیگن شما استاد این فنید، آفتاب طلوع نمی کنه، آفتاب غروب نمی کنه، این زمینه که میگرده. اونجایی که در کلاس درس دانشگاه هست میخواد تدریس کند، میگه زمین دور آفتاب میگرده، شب و روز پیدا میشه. اینجایی که میخواد حرف بزند، با مردم قرارداد کند، وقتی ملاقات میکند، میگه آفتاب طلوع کرده، آفتاب غروب کرده، ماننده. پس برابری اینها جایگاهشون فرق میکنه. امر عرفی دیگه، اونجا که جای عقیده هست قول فصل است، اونجا که جای حکم فقهی هست قول فصل است، اونجا که جای اخلاق است حکم فصل است، اونجا که جای حقوق است حکم فصل است، اونجا که دید عادی است بذات که ال الارضه کیف ستحت. خب این زمان محاوره است، با اینکه مکرر بیان کرده که ما مشارق داریم و مغارب داریم. خب اگر زمین مسطح بود که مشارق و مغارب نداشت، یه مشرق داشت یه مغرب. این زمین کروی است که مشارق و مغارب دارد دیگر. اونجا که جای مسائل علمی است بدون تسامح سخن میگوید مشارق الارضه و مغارب ها. اما وقتی که به طور عادی میخواد حرف بزند با مردم عادی حرف بزند، افلا ینظرون الابل کیف خلقت ول الارضه کیف سطحت، معناش این نیست که زمین مسطحه، که معناش اینه که زمین کروی است به دلیل مشارق الارضه و مغاربها. بنابراین جاهای این تسامح فرق. مسئله کلمه کن هر جا به کار رفت بدون خبر به کار رفت، این کانه کانه تام است. اونجا هم که دارد لم تکو شیئا، این شیئا تمیز است نه خبر، برای اینکه شه یه چیزی نیست که در کنار موضوع قرار بگیرد که بیگانه از هویت موضوع باشد. ما بگیم زیدون شیئون که یه جمله خبریه باشد، شیئیت شی همون وجود اون شی است. لذا لم تکون شیئا باز هم با اینکه یک منصوبی در کنار لم تکوز، این کانه کانه تام است. فلما نجاهم الى البره خدای سبحان را نجات میداد. اگر اون حالی که پیش آمد فرمود مشرکین ازا رکبو فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، این اخلاص دیگه. بسیار خوب، پس بنابراین میشه مشرک توبه بکنه و توبه و مقبول باشه، منتها مشکل اینها اینه که دوباره برمیگردن به اون حالت شرک اولی. وگرنه فرمود فلما نجاهم الى البر ازاهم مشرکو، وگرنه اون وقتی که تو دریا هستن با اخلاص خدا را خواستن، نه نظیر فرعون که با اخلاص نبود. شیء هویت اوست، خبر یه چیزی است که از مبتلا خبر میدن، بیگانه اوست یا محمول به زعیم است یا خارج محمول، این هیچ یعنی هیچ. بله مثل چه غیر از شیء است؟ شیء همونه دیگه. اگر گفتیم الحجر و شیئون، وقت خود اونو تلف کردیم، وقت دیگران هم گرفتیم، برای اینکه خبر باید مفید باشد دیگر، کلامونه که مفید باشد. حجر شیء است، شجر شیء است، اینجا از نمی ساکت باشه، شیء نمیتونه خبر باشه. تو مجردات جا برای اسیان نیست، یعنی موجود مجرد اینا لای از مجرد محض، البته لای از اون الله. اما گناه تو حوزه طبیعت است، تو عالم ماده است، اونجا که نشأه دنیا و امثال دنیا است، اونجا جای اسیانه. چون تو نشأه طبیعت جا جای اسیان است، جا جای تحول هم هست، جا جای حرکت هم هست، جا جای تغییر هم هست. این نشأه حرکت و تغییر و تحول است. یکی از بهترین خوبی های دنیا همین حرکت هست که چیز آرام و ثابت نیست. اگر تلخ است بالاخره می گذرد، و اگر شیرین است انسان باید بداند که او سفری خواهد شد. از بهترین زیبایی های دنیا همین حرکت و تغییر اوست، که اگر دنیا هیچ خوبی نداشته باشد فقط همین حرکت این آدم آرام می کند. در هر دنیا این زیبایی هست، حرکت هست و تغییر هست. در هر حرکتی بالاخره یه اصل مشترکی هست، در هر تغییری تحولی اصل مشترکی هست. خوب بد میشه، بد خوب میشه، ثم آمنو ثم کافرو ثم آمنو ثم کافرو، اینا میشه. اگر اسیان است با توبه حل میشه، اگر توبه است دو ماده ممکنه ارتد الناس بعد النبی بشه معاذ الله و مانندو. بنابراین در حوزه مجردات تام جا برای اسیان نیست، در حوزه حرکت جا برای اسیان هست و تغییر پذیرم هست، ممکنه با توبه تبدیل بشه به حسنه، به زیبایی. این که فهمت اولا که یبدل الله سیئات حسنات، همین دیگه. شما همه این فضولات را، همه این زایات را میبینید بازیافت میشه، به صورت خوب در میاد. حالا تازه صنعتی است، اون طبیعیش هم وقتی که کود را کنار گل یاس ریختن معطر در میاد. این تغییر و تمدد تو عالم طبیعت هست، این دگرگونی هست. بنابراین ممکن است که یک معصیتی تبدیل شو، اصل مشترک دارن دیگر. ما یک کاری نداریم که ذاتاً گناه باشه. شرک، ریا، این جز معاصی کبیره است دیگر. همین را اگه شما برگردونی میشه توحید. اگر این کسی که کار را برای ارائه به زید انجام داد، اگر همین را برگردانید به ارائه الله، میشه توحید. چیزی تو عالم نیست که یک جانب باشد تغییر پذیر نباشد. کدوم گناه است که نمیتواند ثواب باشد و کدوم ثواب است که نمیتواند گناه باشد؟ همین عبادت خالص اگر یه قدری پیچش را برگردانید ارائه ناس باشه، میشه معصیت. همون ریا اگر پیشش برگردونی لله کنی، میشه اطاعت. همه کارها تغییر و تبدیل پذیره. لذا فرمود یبدل الله سیئات حسنات، نه اینکه ما اونها رو از بین میبریم، حسنات رو در نامه عملشون مینویسیم، همونها رو تبدیل میکنیم، به دلیل اینکه ما همه این کودهای بدبو رو مبدل میکنیم به گلهای طیب و طاهر. سوال به همین طور دیگه، اگر اون حق رو ببخشه میشه عدل، اگر کسی مال رو از دیگری گرفته همین که دیگری ببخشه میشه عدل. چرا؟ مثل هبه است دیگر، چون دیگری راضی نبود و مال خود را غارت شده دید، این میشه ظلم. اگر راضی بشه میشه عدل، میشه احسان. همین ظلم میشه احسان، همین ما حرام میشه حلال و هاکذا. بنابراین تبدل در این هاست. عمده این است که این تفکر اومانیزمی از سابق بود، حالا ها اصرار رو دارن اسمی روش کسب کردن. قرآن کریم دارد شما جانشین اللهید، این فضیلت است. اینا آمدن کتاب الله وراء ظهورهم، الله را معاذ الله گذاشتن کنار، شدن جایگزین الله. افرأیت من اتخذ الهه هوا، به جای اینکه بگوید من بنده اللهم و خلیفه اللهم، باید ببینم مستخلف من انه من چی فرمود، هرچه مستخلف انه من فرمود من که خلیفه اویم همون را انجام بدهم، اون مستخلف ام را گذاشت کنار، خلافت را دور انداخت، جای گزینی را به جای جای نشینی قرار داد. افرأیت من اتخذ الهه هوا شد و به تعبیر روز اومانیزم شد. این از دورترین و دیرترین خطری بود که قرآن کریم خیلی مطرح میکند، مخصوصا تو این سوره. المتکبرین یتکبرون انفسی صدورهم الا کبر ما هم ببالغی. کبر معناش تنها این نیست که بر دیگری متکبر بکنه صدر مجلس بشینه، که کبر معناش اینه که از حد خودش بگذره. اگر بنده از حد بندگی گذشت و داعی الوهیت داشت میشه تکبر دیگه. مشکل شیطان این نبود که معصیت کرد، جرمش این بود که در آینه عکستون ندید، ورنه بر بشری ترک سجود این همه نیست. یک گناه آدم بکنه ملعون ابد بشه، آیه سجده نکرد دیگر. کم نیستن کسانی که نماز نمیخونن بعد مشمول رحمت الهیه. اینطور نیست که اگر کسی یه سجده نکرد ملعون ابد بشه. تمام مشکل و دشواری شیطان اون استکبار اوست، اون اومانیزمی اوست، در برابر الله ایستاد، گفت شما نظر تو اینه من نظرم اینه. خب این دیگه قابل بخشش نیست، این گناه نیست، نظیر ترک صلات، این اومانیزمیه. یعنی من نظری دارم، شما نظرتون اینه، ولی انا خیر و منه، من نظرم چیز دیگه است. خب این که قابل بخشش نیست، این چی رو ببخشه؟ این در برابر الله ایستاده. اینی که این فرماد اینا یتکبرون، اینا متکبرن، این فی صدورهم کبرون، ما هم به بالغی، همین. بنابراین یه وقت از معاذ الله انسان تو این وادی زلال گمراه می شود و دیگه هیچ وقت قابل بخشش نیست. اما اگر خودشو خلیفه بدونه بگه بله من جانشین اوم ولی اشتباه کردم، خب این قابل بخشش هست، تو با توبه. اما اون چجوری ببخشه، چی رو ببخشه؟ اون اصل مشترک رو به هم زده. مشکل اینها همین انهم انفی صدورهم الا کبرون ما هم بالغی هست. برخی های مقدار سواد پیدا کردن. ما آیات الهی را، احکام گذشته و حال آینده را از ابدیت اینها خبر دادیم. وقتی که به این آوردیم اینا چیون چیه؟ مختصری درس عادی خوندن. فرهو به ما این دهم من العلم، در بعضی از موارد هم ذالک مبلغ و هم من العلم، این مقدار پول خورد است که شما دارید. حالا یه مقدار سواد زمین شناسی، زمان شناسی دارید، چارت سنت مقدار کردید، این در برابر علوم ابدی قابل قیاس نیست. اما ذالک مبلغ و هم من العلم. بعد در همین بخشای پایانی سوره مبارکه غافر دارد که فرهو به ما عنده هم من العلم. انبیا آمدن گفتن بابا شما یه موجود ابدی هستید، این موجود ابدی رو با اون متر و نیم متری که دستتونه قابل قیاس نیست، چی رو میخواد بفهمید؟ اون طرف قبر اصلا خبری ندارید شما. این 70-80 سال رو ممکنه کم و بیش بفهمید. البته خیلی از اسرار تو همین 70-80 برای شما کشف نمیشه. اما از ازل آمدید خبری اونجا ندارید، به ابد می روید، خبری ندارید. شما چه می دونید بعد از مرگ چه خبره؟ قبر یعنی چه؟ برزخ یعنی چه؟ قیامت یعنی چه؟ لذا ما تمام مشکل ابلیس همین تفکر اومانیزمی بود. من نظرم این است. خب من نظرم این است در برابر دیگری میشه حرف زد، اما در برابر دین که نمیشه گفت، در برابر وحی و نبوت که نمیشه گفت. اگر کسی خدای ناشرده در برابر دین و کتاب و سنت اهل بیت علیه السلام گفت من نظرم اینه، گرفتار اومانیزمیه. این باید بدوند که خلافت از برترین فضائل انسانی است که ذات اقدس اله بخشیده، و اومانیزم از بدترین سموم مهلکه است که دامنگیر انسان می شود. خدای ناکرده اون حق را با این دل اشتباه نکند. و همین میشه قل و زنجیر. فرمود به این که یتکبرون متکبرون انفسی دولم الا. چندین بار این بحث تکبر در اینجا مطرح شد. تکبر در برابر دیگری نیست که بگه من صدر مجلس بخوام بشینم. تکبر در برابر وحی است، در برابر کلام خداست. خب این درمان ندارد که. اون تکبرهای معمولی خب اون معصیت کبیره است. توقع داره که دیگران به او سلام بکنن، توقع داره حتما جلو بیفته، توقع داره صدر. اینا جزء معاصی است که بالاخره با توبه و اینها قابل بخشش است. اما اگه کسی در برابر حق بگه من نظرم اینه، این قابل بخشش نیست. فرمود الذین کذبوا بالکتاب و ما ارسلنا به رسلنا. اینا بعد میفهمند. این کلمه یعلمون فعل مضارع است. سوف هم روی اوست که تأکید فعل مضارع است. اما اونقدر با سرعت این مضارع رو تبدیل میکند که به جای اذا از تعبیر میکند، از الاغلال که مال ماضی است. چون این ماضی محقق الوقوع در حال که مضارع است. وگرنه اون یعلمون مضارع، اون صوفه که روش آمده با از مضارع که هماهنگ نیست. فوراً میگد به این که اینا گویا از تو قول و زنجیرن. ما معمولاً اینجور میفهمیم، به اینجور هم تفسیر میکنیم. اما اونا که یه قدی جلوتر از ما هستن جور دیگه معنا میکنن. میگه الان اینا تو قول و زنجیرن، منتها نمیفهمن. بعد وقتی که مردن میبینه دست و پاشو بسته است. الان اینا تو قول و زنجیرن. یتوفون بینها و بین همیم. این کل شیء هالکون، این مشتق را که ملاحظه فرمودید در من یتلبس بعدو اندر کل مجاز است، یا متلبس بالفعل است یا من قضا. این کل شیء هالک یعنی چی؟ یعنی سیهلکو. خب این قرار نمیخواد، الان هالک است. اون که چشم دیگری دارد نظیر اویس قرن، این هالک میبیند. ماها که اون چشم نداریم میگیم هالک است، یعنی محکوم به حکم هلاک است. سیهلکو فانی میشود. کل من علیها فان، کل شیء هالک. خب اینا هم مشتقی است که استعمال اینها در سیعتی این در کل مجاز است و اینجا قرینه هم ما نداریم. یا مال گذشته است یا مال حال. ما قرآن را برابر فهم خودمون اینجوری میفهمیم که هالک است یعنی بعد هالک میشود، فانی است یعنی بعد فانی میشود. اما اونا که یه قدی جلوترن یا خیلی جلوترن ببینن اینا الان هم اکنون هم هالکن. چطور بعضیا گفتن به این که ما میبینیم کسانی که حرفی دارن و این حرفشون برای ایجاد اختلاف در امت اسلامی است، بعد حرف میزنن ما ببینیم از دهنشون آتش در میاد. اینا جز بزرگان این رشته هن. اینا میگن ما وقتی میبینیم دیم که این در آتش از دهنشون در میاد. برابری ما ها مجبوریم اینجور معنا بکنیم، چون غیر از این نمیفهمیم که این از ماضی با اون یعلمون مزاره با اون صوفه مزاره چیجور جور در میاد. میگیم مستقبل محقق الوقوع چون در حکم ماضی است، اون یعلمونه به منزل علموست، اون صوفه هم تأکید علموست به مانندون، لذا با از هماهنگن. از الاغلالو فی اعناقهم و سلاسل، در پایشون هست، اینا کشون کشون وارد جهنم میشوند. تو جهنم هم جای اینا تنگه. مقرنین فی الاسفال، اینا تو جای تنگ در جهنم دارن میسوزن. اینی که تنگ گرفته، تنگ نظر بود، همه را برای خودش میخواست، نه اهل تولید بود نه اهل ایجاد اشتغال بود، به فکر فقرا نبود، این تنگ نظری او تنگ گرفتن بر دیگران به همین صورت در میاد دیگه. فرمود اینا یسحبون فی الحمیمه، تو آب داغ، و ثم فی النار یسجرون. خب این نار یسجرون گداخته می شود. الان شما ببینید کارخانه های بزرگ فولاد یا ذوب آهن اینا چیکار میکنن؟ اینا اول یه مواد خامی میارن مثل زغال سنگ یا گازوئیل یا یه مواد سوخت و سوز دیگه میارن. سابقا هیزم بود، حالا این هیزم نیست، مواد دیگه است. این زغال سنگا رو جمع میکنن، بعد یه ماده منفجری به عنوان TNT یا غیر TNT توش میزنن، این گور میگیره. وقتی گور گرفت اون مواد رو میزنن درش، این رو داغ میکنن. در قرآن کریم فرمود ما هم همین سکار رو داریم، ما اول این هیزما رو جمع میکنیم که اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. این هیزما رو جمع میکنیم و یجعل الخبیث بعضه علی بصف یرکمه، تراکم میکنیم، انباشته میکنیم، انبار میکنیم، اینا رو هم جمع میکنیم، این ظالمین. خب این ظالمی که جمع شدن، اون آتش زنه یا آتش گیره که ازش به وقود یاد میشود، وقود و نار. هر ظالمی، هر کافری وقود نار نیست. وقود یعنی ما توقد و به نار، اون آتش زنه یا آتش گیری که به وسیله او هیزم های دیگر رو میگیرونن، او رو بهش میگن وقود. در قرآن کریم از فرعون و آل فرعون و امثال ذالک به وقود یاد کرده است. اینا کدعب آل فرعون، وقتی از وقود یاد میکند نام فرعون آل فرعون برد که ائمه کفر است و جعلناهم ائمه یدعون الی النار. اینها هستن که یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار ببئس الورد المورود. اینا که آمدن دفعتا این جمعیت گور میگیره. وقتی گور گرفت این طبقه اول ظالم با رهبران ظلم، بعد بقیه معصیتکارا رو در این جهنم میسوزونن. این سه کار را که کارخانه های فولاد میکنه، کارخانه های ذوب آهن میکنه که یه مواد رو اول میارن، بعد اون ماده آتش زنه رو میارن، گور گرفته اون بخش سوم رو انجام میدن، اینا هم همینطورن. فرمود ما این کار رو کردیم، یه عده حطب هن، یه عده وقودن، وقتی خوب گور گرفته یه عده هم یسجرون، تو این آتش گداخته میشوند. خب فرمود و از اینا سوال میکنیم که شما چیکار کردید؟ اینا اول میگن که ما که میگفتیم ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، الان از اونا نمیبینیم. ها اولای شفعاءنا عند الله، اونا رو نمیبینیم، اینا گم شد. بعد مضطربانه و متحیرانه میگفتن ما اونا رو عبادت نمی کنیم. حالا این ظهور ملکات دنیاست که در سوره مبارکه انعام بحثش گذشت که خدای سبحان وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انظر کیف کذب علی انفسهم، ترفندشون نگاه کن، میگه اصلا ما بت‌پرست نبودیم. کیف کذب علی انفسهم. بعد مرحله سوم که کاملا سوخت و سوز یه قدی حالشون آورد، کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، شفاف شد، میگن که اینها هیچ نبودن، ما دنبال باطل میگشتیم. این قسمت های سگانه اینطور بود. ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون، کجان اون بت های شما که غیر از خدا بتی رو داشتید و میپرستیدید؟ اونا قالوا ضلوا عنا، ما میگردیم پیداشون نمی کنیم. این یک ترقی میکنن، بل لم نکن ندعو من قبلو شیئا، ما قبلا چیزی رو عبادت نمی کردیم. این دو مرحله دارد. یه مرحلهش مربوط به اون چی که در سوره انعام گذشت که خدا فرمود انظر کیف کذب علی انفسهم، ببین چی رو دروغ میگن، شما سالیان متمادی بت‌پرست بودید، الان میگه بت‌پرست نبودیم چیه؟ مرحله نهایی حق رو میگن، میگن ما چیزی رو عبادت نمی کردیم، اونی که ما عبادت می کردیم چیزی نبود، بی خود بی رفتیم ما. لم نکن ندعو من قبلو شیئا، یعنی ما معدوم را داشتیم عبادت میکردیم. این همان است که انهی الاسماء سمیتو و انتون بابا کن ما انزل را بابا. این الفاظ اسمش خالی، شما این سنگ و چوب را گفتید اسنام، اوسام را گفتید ارباب، گفتید آلهه. این کلمه آلهه یه لفظی است گفتید، مفهومی است که تو ذهنتون است، اما زیرش خالیه. شما این آلهه رو بر این چوبای نمیتونید حمل بکنید که. ارباب را که گفتید ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، این کلمه رب رابو باب مضاعف، این کلمه صرفی، این یه لفظی است، مفهومش تو ذهن است اما زیرش خالیه، این رو به چی بخواد تطبیق کنی؟ لذا قرآن فرماد این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباکم ما انزل الله بها من سلطان، یه اسمی مسماست. الان شما بگید آب، این لفظ آب یه کلمه است میگیم، معناش هم میفهمیم اما زیرش خالی، اینجا آب نیست. فرمود شما اون چرا که میگید آلهه یا میگید ارباب یا میگید مقرب الله یا میگید شفاء الله، اینا یه الفاظی که اسمی مسماست. این معنا در جهنم برای مشرکین روشن میشه، میگن لم نکن ندعو من قبلو شیئا لا شیء بود، آخر برایشون روشن میشه. اینجا که خب میگن هاولا شفعان عند الله دیگه، بله دیگه، شرک اینجا بطلانش روشن میشه. نه با اینکه خدا اقرب الیه من حبل الورید، آخه اینا کار نیستن. اگر شفاعتی باشه مال انبیا و اولیاست که با دو شرط اینو شفاعت میکنن، یکی این که باید اذن داشته باشن، یکی این که اون مشفوع له باید مرتضی المذهب باشد، لا یشفعون الا لمن ارتضا. اینا نه معزوم بودن نه مشفوع لهشون که مشرکس مرتضی المذهب بود. بعضی ها میگفتن اینا به قدری مؤثرن که حتی در انبیا آثار رسو میذارن. اینا به بعضی انبیا میگفتن که شما نسبت به این بت‌ها بدرفتاری کردید، این بت‌ها نسبت به شما اثر سوء گذاشتن. بعد میفهمن خبری نیست. یعنی این هیه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، در قیامت برشون روشن میشه. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق، حق روشن میشه. تمام دشواری ها اینه که حق روشن میشه، از نظر علمی کاملا حق رو میفهمن اما نمیتونن ایمان بیارن. لذا فرمود وقتی که این چنین شد، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق. فرح ممکنه به حق باشه ممکنه به باطل باشه، اما گفتن مرح اون فرح بیجا و باطل هست. بما کنتم تمرحون، که تمرهون رو مقید نفرمود به غیر الحق، لیکن در جریان فرح فرمود فلذالک فلیفرحوا، بر سه قسم اشاره شده که فرمود اینها هم میتوانند از فضل الهی استفاده کنند، هم رحمت الهی و فضل الله و رحمتهی که به فضل خدا مؤمنان از فرح الهی برخوردار باشند. خب روشن شده، ولی با معجزه روشن شده، با برهان روشن شده، اما کسی که گرفتار کبر است و تفکر اومانیزمی است نمیپذیره. وجود مبارک موسی کریم به فرعون گفت برای شما روشن شده، مال چی میگردی؟ اگر کارشناسی است که همه کارشناسا قبول کردن این سحر نیست، شما به مال چی میگردی؟ غرض اینه که چیز شفاف روشنی بودی، معجزه روشنی آورد دیگر. غیر از اون براهینی که وجود مبارک موسی کریم اقامه کرد، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، اون برهان رو اقامه کرد، یه برهان شفافی آورد دیگر. فرمود به اینکه همه کارشناسا رو که شما قبول داره اینا آمدن گفتن این سحر نیست. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، تو فهمید اینا بصیرت های الهی هستند که الله نازل کرده برای تو، 100% روشن شد. تنها اون تفکر اومانیزمی است، اون کبر است، اون غرور است که نمیگذارد. در فرح فرمود یفرح المؤمنون دارد. پس فرح میشه گاهی بالحق باشه گاهی باطل. باطل باشه مثل این که فرحو به ما اندهم من العلم، یه مقدار درس خونده یا غربی یا شرقی در برابر وحی میسته، یا خدای ناکرده مشکلی دیگه دارد. اما مرح را گفتن که فقط اون نشاط باطل است. ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها و بئس مثوى المتکبرین، با باز به مسئله تکبر برگشت. یه مشکل اصلی اینها نه، تکبر اینها در برابر حق است، نه که میخوام بالا بشینن پایین بشینن اسم اونها رو برن. اینا هم پس رزیلت است، اینا هم ممکنه خدای ناکرده سر از جهنم در بیاره. یه وقتی زید در برابر امر تکبر میکنه، میگه من از او بالاترم، خب این یک رزیلت است. یه وقتی در برابر الله و دین الله و شریعت اهل بیت قرار میگیره، خب این علاج پذیر نیست. تکبر اونها همین بود دیگه، این فره به ما انده من العلم در برابر وحی بود دیگر. فصبر ان وعد الله حق، ما به تو وعد پیروزی دادیم، نسبت به اینها وعید دادیم حق. این وعد هم به معنی تهدید است، هم به معنی مژده. فاما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فالینا یرجعون. بالاخره یا در دنیا ما اینها رو تنبیه میکنیم یا سب میکنیم. ما که یک کسی عجله می کند، انما یستعجل من یخاف الفوت، اینا تو دستگاه ما هستن، ما نحن مسبوقین. اینا هرگز سابق نیستن، هرگز جلو نمی افتن، تو دستگاه و چرخه قضا و قدر ما هستن. حالا یا مصلحت در این است که ما در زمان حیات شما اینا رو تنبیه بکنیم یا بعد از این، علی حال این هیچ نگرانی نیست. هم وعده‌ای که به شما دادیم حق است، هم وعید. در بعضی از تعبیرات است که ابواب جهنم همون درکات جهنم است. این بعیده که حالا ابواب معنی درکات باشد. از هر دری که وارد شدن، خود اون در، اون مقطع درکات خاص خودش دارد. حالا یک جهنم باشد و درهای هفتگانه عبارت از درکات او باشد، این هم ممکن هست. اما بالاخره هر گناهی خاص خودشه. گناه علمی داریم، گناه خیال داریم، گناه وهم داریم، گناه شهوت داریم، گناه غضب داریم. ممکن هر گناهی یک در خاص داشته باشد، چون که برای بهشت که گفتن که ابواب هشتگانه است، در صابران، در خاشعان، در شبزندارها، در قانعان، در مجاهدان، اینا فرق میکنند. خب خب البته بعضی از اعداد مثل اربعین، مثل هفت، اینا یه خصوصیاتی دارن که ممکن انسان از اسرار اونها به خوبی پی نبرده باشد، ولی هست. بالاخره هشت هم خصوصیتی دارد دیگه، درهای بهشت هشت است و خصوصیت دیگه. ولقد ارسلنا رسلا من قبل که منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله فإذا جاء امر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون. فهمود در پایان سوره مبارکه نساء، فهمود جامعه بدون وحی نمیشه. برای اینکه ما بشر رو خلق نشدیم که اینا رو به گور بفرستیم به تمام بشه. که گور چاله نیست، گودال نیست، گور یه معبری است که انسان از این پل رد میشه. تمام خبر و خبر اساسی مال بعد از این پله. خب عقل، حس، علوم بشری خبری ندارد از اونجا. در بخش پایانی سوره مبارکه نساء این است که اگر ما انبیا نمی فرستادیم، بشر در قیامت احتجاج می کرد رسلا مبشرین و منذرین، ما انبیا فرستادیم لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. یعنی بعضی این که ما سلسله انبیا را فرستادیم، اینا هیچ حجتی ندارن. اگر ما انبیا رو نمی فرستادیم، اینا در قیامت به خدا عرض میکردن، احتجاج میکردن، میگفتن خدا تو که میدونستی ما بعد از مرگ همچی جاهایی میاییم. اینجا هم که هیچ خبری نیست مگر اینکه کسی زهدوشه خود را و زاد خود را از جادیگه آمرده باشه. خب چرا راه نما نفرستادی برای ما؟ تو سوره مبارکه نساء آیه 165 فرمود ما رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. مستحضرید این بعد ظرف است، مفهوم ندارد مگر در مقام تهدید. اینجا چون مقام تهدید است مفهوم دارد. یعنی اگر ما انبیا نمی فرستادیم، این بشر در یوم القیامه احتجاج میکرد، حجت داشت. خدا ما که نمی دونستیم بعد از مرگ همچین هایی میگه. خب چرا راهنما نفرستادی؟ اما بعض این که ما انبیا فرستادیم بشر هیچ حجتی ندارد. پس ضرورت وحی و نبوت که جامعه بشری را هدایت کند که در دنیا چه کار بکنه برای اینکه در آخرت راحت باشه، انبیا فرستادیم لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این برهان عقلی که آیه او رو امضا کرده است، یه اصل کلی است، مال هر زمان و مال هر زمینی هست، اختصاصی به یک دوره اصلی مصری ندارد. لذا بخشی از آیات قرآن فرمود به این که هر ملتی بالاخره یه پیغمبری دارد. آیه 36 سوره مبارکه نحل این است: لقد بعثنا فی کل امت رسولا. مگر میشه یه جامعه بدون پیغمبر باشه؟ اون پیغمبر تا خودش هست است، بعد جانشینان او و امامان بعد او هستند و علما هستند که حرف او رو نقل میکنند تا پیغمبر دیگه برسه. این من امت الا خلا فیها نذیر. هیچ ملتی بدون راهنمای الهی نبود. بعد فرمود اینطور نبود که فاصله قطع بشه. ارسلنا رسلنا تترا. این طایفه چهارم یا پنجم از آیات است. این تترا اصلش وترا بود. این تای اولی تبدیل شده واو است. وترا یعنی متواتر. این انبیاء ما متواترند. وسط قطع نشده، این سلسله قطع نشده. ارسلنا رسلنا تترا. طایفه پنجم یا ششم اینه که نه تنها انبیا متواترند، حرفای اینها متواصل است. لقد وصلنا لهم القول. ما هیچ وقت نداشتیم صدای انبیا، پیام انبیا قطع بشه. که این چهار پنج طایفه آیه میگوید از صدر خلقت تا الان وحی سرجاش محفوظ. خب حالا میمونه به این که این همه انبیا آمده، فقط 25 تا اسم شریفشون تو قرآن هست. فبود خیلی از اینها رو ما نگفتیم. خیلی از اینها رو نگفتیم نه یعنی در سوره مکی نگفتیم، تو سوره مدنی میگیم. هم تو سوره مکی که محل بحث است، یعنی همین سوره غافر، فرمود به این که لقد ارسلنا رسلا من قبل که من هم من قصصنا علیک و من هم من لم نقصص. نمیشه گفت این سوره تو مکه بود، تو سوره مدنی بعد گفته. نخیر، تو سوره مدنی هم فرمود به این که ما انبیای فرستادیم که قصه اش رو برای شما نگفتیم. در سوره مدنی که سوره بارکه نساست، آیه 164 اینه: و رسولان قد قصصناهم علیک من قبل و رسولان نم نقصص. این که برخی خیال میکنه انبیا فقط تو خاورمیانه غرب جای حکما و فلاسفه اینهاست، این اشتباهی است. چه شرق چه غرب، چه اون طرفی اقیانوس آرام چه اون طرفی اقیانوس اطلس، انبیا بودن، ائمه بودن، اولیاء الهی بودن تا حجت الهی بالغ بشد. منتها دسترسی نیست، طوفان نوح بود، فاصله زیاد بود، راه نبود. هم عقل میگوید هیچ ملتی را خدا بدون راهنما رها نمیکند، هم این همه آیات چهار پنج طایفه آیات فرمود در هر شهر و مثلی وحی ما رسیده است. حالا یا خود پیغمبر بود، یا امام بود، یا شاگردان اونا بودن، مثل زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم. مگر روستاهای اطراف مدینه را خود حضرت تشریف می‌بردند، یا روستاهای اطراف کوه را خود حضرت امیر سلام الله علیه تشریف می‌بردند، شاگردانش را می‌رفتند دیگر. این علم یأتکم نذیر بارها برزتون رسید. این معناش این نیست که وقتی جهنمی‌ها وارد میشن فرشته‌ها میگن علم یأتکم نذیر، یعنی مگر پیغمبر نیامد به شما بگه، امام نیامد به شما بگه. این معناش نیست. اونا که تو مدینه و مکه اونا بودن، بله علم یأتکم نذیر را امام پیغمبره. اما اونا که تو شهرهای دوردست، روستاهای دوردست، معنیش اینه که مگر تو فرون حسینی نرفتی، تو مسجد نرفتی، مگر اون عالم تو مسجد حرف نزد، تو حسینی حرف نزد، اونم حرف ما رو گفتن دیگر. این علم یأتکم نذیر همین. اگر در سوره توبه فرمود به این که لولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون لینذروا، همین. اینا میرن انذار میکنن رو مسجدها، حسینیها، منابر، به مردم میگن. کسانی که گوش دادن توبه لهم به حسن و معاب، خدای نکرده گوش ندادن دوزخی شدن، فرشته‌ها میگن مگر تو اون حسینیه، تو مسجد، تو اون عالم این حرف زد، تو گوش ندادی؟ این احتجاج دیگه. خب انسان به جای میرسیه بالاخره فرشته‌ها به حرف اون میتونن استدلال بکنن. این کم مقامی نیست. این حرمت را همه ما بالاخره باید حفظ بکنیم.
اینا در زمان کنونی اینا گفته ما سمعنا بهذا، ولی سلسله وحی اینها بود. یا این ما نافیه است، یا ما موصول و مافعی. ما چیزی آوردیم که همونی که آبایشون بودن اینا رو داده شد. یه مقدار زمان فترت و زمان غفلت است که قتل و نبیینه به غیر الحق، یا یقتلون نبیینه به غیر حق. ما انبیا فرست دادیم اینا شهید کردن، بعضی مدتی هم یه پیغمبر دیگه فرست دادیم. این النبیین که جمع اهل الله و الف لام است، معلوم شد خیلی از اینها شربت شهادت نوشیدن. و قتل همول انبیا، یقتلون النبیین به غیر حق. خب خیلی ها رو ما فرستادیم، اینا شهید کردن دیگر. وقت بعد از شهادت دیگه حجت الهی تمام است. حالا اینا ممکنه بگن که ما نشنیدیم، بله نشنیدید، ولی پدرتون که اینا رو شهید میکرد که باید که کمک میکردید، قیام میکردید بعد از او. الان هم باز رسالت جدید درش هست. فرمود منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک و ما کند. بعد میگفتن یه معجزه بیار که پیغمبر فرمود باید به اذن خدا باشه. الحمدلله رب العالمین.